تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان صلوات بفرستید. خب در آستانه ماه رجب قرار داریم و از فکر میکنم از شنبه پیش رو وارد ماه رجب میشیم و از این بابت خوشحالیم. انشاءالله که خدا به ما عمر بده و باز هم ماه رجب، شعبان و رمضان امسال رو درک بکنیم. و خب حادثه تروریستی هم که اتفاق افتاده در کرمان و شهدایی که باز هم تقدیم شد، این رو هم باز مجدداً تبریک و تسلیت عرض میکنیم محضر امام زمان و همه خواهران و برادران حاضر در این جلسه. و خواهرانم ظاهراً قسمت خواهرای کارایی کردن و فضاسازی انجام دادن و ازشون تقدیر و تشکر میکنیم. ظاهراً هر هفته یه اتفاقاتی داره میفته و به هر حال قسمت خواهرها فعالتر از گذشته دارن کار میکنند و یه جورایی گوی سبقت رو گرفتند از آقایون. انشالله که خدا بهشون خیر بده و توفیق بده و انشالله که مأجور باشند و خداوند بر معرفت و اخلاصشون روز به روز بیفزاید و کارشون انشالله پر ثمر و پر اثر باشه. هدیه به پیشگاه همه شهدا از صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، شهدای مدافعین سلامت، مدافعین امنیت، امر به معروف و نهی از منکر، شهدای غیرت و امام شهدا، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای اخیر کرمان و مهمتر از همه اولین شهیده راه ولایت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات بلند بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ترجمهش چیه؟ مثلا فکر نکنید کسانی که در راه خدا از دنیا رفتند مرده اند، نه، اینها زنده اند و نزد خداوند دارن روزی میخورن. یرزقون فعل مضارعه، یعنی همین الان روزی دارن. اینجوری نیست که خب شهید شدن، به فوز عظیم نائل شدن، در نتیجه اینها روز قیامت بعضیشون بهتره رزق و روزیشون، نه، همین الان دارن رزق و روزی ویژه‌ای میگیرن. خب این رزق و روزی چیه؟ رزق و روزی شهدا هم دیگه از مثلا جنس رزق و روزی ماها که نیست. خب مثلا کباب پر برگ بزنیم و نمیدونم چنجه بخوریم و چی، این چیزا نیستش که. سیب و گلابی و نمیدونم اینها خیلی کمه. روزی روزی خاصیه. این رزق، رزق ویژه‌ایه. رزق ویژه چیه؟ اون چیزی که خودشون میدونن و اون چیزی که خودشون درخواست دارن خدا بهشون میده. چیزی که شهدا از خدا میخوان چیه؟ دقیقا همون هدفی است که براش به شهادت رسیدن. به خاطر همینی که شهدا دستشون بازتره بعد از شهادت، تازه اثرشون تو عالم بیشتر میشه. چرا؟ چون اینا یه هدفی داشتن و به دنبال یک کار بزرگی بودن تو اون مسیر به شهادت رسیده. حالا خدا میگه من رزق بهت میدم، رزق بهت میدم، نه اینکه حالا دیگه هر روز سفره میندازیم شما تا خرخره بخورید، نه، به دنبال اینه که خدا بهشون روزی بده که اونا دوست دارن. چیزی که اونا دوست دارن و به دنبالش هستن همون هدفشونه و خدا این شکلی بهشون رزق و روزی میده. شهدا از خدا چی میخوان؟ چیزی که براش به شهادت رسیدن رو از خدا میخوان و خدا همون رو روزیشون میکنه. یعنی اینا داشتن کار میکردن برای تحقق عبودیت بر زمین، برای مقدمه سازی ظهور. حالا که شهید شده، زنده تر از قبل شده، خدا بیشتر بهش کار میده و او تازه به یه معرفت و به یه ادراکی میرسه که قبلا نرسیده بود. ممکنه تو دنیا خسته میشد از کار، ممکنه تو دنیا فضایی بود به هر حال آدم احساس کدورت میکرد، بالاخره خستگی میاد سراغ آدم رو میگیره و تو نمیدونی آینده چه خبره، سخته دیگه. ولی وقتی اونور میری عالم غیب رو میبینی، دیگه کسالت نیست، سردرد نیست، مریضی نیست، میدونی یه رزق ابدی داری، دیگه خیالت از آینده خودت مطمئنه، دیگه یه چشمنداز عمیق‌تری رو داری میبینی، عالم غیب رو داری مشاهده میکنی، دیگه اونجا یه انرژی مضاعفی خدا توفیق میده و کار میکنن. به خاطر همینه که بعد از شهادت هر شهیدی یا شهدایی میبینی جبهه حق چند پله جهش میکنه به سمت خدا، به سمت اهدافش و جلو میفته کار. این یعنی چی؟ اونی که امام سجاد علیه السلام تو دعا میگه خدا رو شکر که دشمنان ما رو از احمقها قرار داد، همینه. تو دنیا اندیشکده های بزرگی شیعه شناسی دارن کار میکنن، میلیاردها دلار هم داره پول خرج میشه، زبان عربی، زبان فارسی، ادبیات قرآنی، علوم حدیث، علوم نمچی، همه علوم حوزه رو میرن یاد میگیرن، فکر میکنن، تحقیق میکنن، دین ما رو بهتر از خودمون میشناسن. خب ولی اینو نمیتونن خوب درک بکنن که بابا چه شکلی میشه که ما بعد از هر اتفاقی که ظاهرش داریم ضربه میخوریم بعد قوی تر میشیم. چرا؟ دلیلش اینه که محاسبات الهی نیست، همه محاسبات رو زمینه، با عقل معاش دو دو تا چهار تا میشه. شما وقتی دستت از آسمان کوتاهه و نمیتونی ببینی محاسبات الهی رو، یا ببینی هم خیلی نمیتونی باور بکنی، در نتیجه دو دو تا چهار تا دنیاییه. تو دو دو تا چهار تا دنیایی این چیزا در نمیاد، این چیزا احسان نمیشه، آدم نمیتونه درک بکنه که چجوری میشه امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت میرسه، خامس آل عبا به شهادت میرسه، اونم با اون وضع، هیچ کی هم صداش در نمیاد، همه میگن دیگه تمام شد کار اهل بیت، همون میشه برگ برنده اهل بیت. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. یه دفعه یه جوششی تو قلب مؤمنین خدا ایجاد میکنه از توی گودی قتلگاه، که این هیچ وقت سرد نمیشه، هی هم روز به روز آتیش شعله برتر میشه. با دو دو تا چهار تاهای ما خیلی در نمیاد این دیگه. به خاطر همینه که این چیزی که دارم میگم شاید به نظر تحلیل سیاسی اینا برسه، ولی دارم یه حرفی برای زندگیمون میزنم رفقا. ما اگر قرآن رو بخوایم خوب بخونیم و باور بکنیم، همه جای قرآن این شکلیه. همه قصه های قرآن که قصه نیست، واقعیت محضه که خدا برای ما بیان میکنه، همش بخواد همینو به ما برسونه. میگه ببین تو یه سالی فرعون دستور داد همه فرزندان پسر که به دنیا میاد، همه نوزادان پسر باید به قتل برسن، همه رو هم میکشتن. خدا یه جوری ورق رو برگردونده، حضرت موسی تو همون سال اومده تو خونه فرعون بزرگ شده. گفت بچه رو بذار توی صندوقی، در رو ببند، ول کن توی آب. کدوم مادر این کار انجام میده؟ کسی که به محاسبات الهی اطمینان داشته باشه. با دو دو تا چهار تا ما اصلا در نمیادیم. بعد فرمود ما بر میگردونیم. خب این چرخید رفت تو قصر فرعون، گرفت میخواد بکشه. نگاه کرد، خدا میگه که ما محبتشو انداختیم به دل آسیه، بعد محبتش انداختیم تو دل فرعون. دیدن نمیتونن این بچه ها. بابا این همه بچه ها یه دونه رو نگر میداریم، این که تو کاخ ما بزرگ میشه که قاتل ما نیست. هر اتفاقی هم افتاده، هر اتفاقی هم افتاده در طول بزرگ شدن جناب موسی توی قصر فرعون، این محبت شدیدتر شده. خداست دیگه. خدا میگه شما اینو با هیچ دو تا چهار تایی نمیتونی. خدا میگه ببین من برات قصه نمیگم، من اگه بخوام یه کسی میگه من همه بچه ها رو میکشم، من همون بچه که میخواد بکشه میبرم تو خونه خودش بزرگ شه. تو معادلات ما نیست اینا. ولذا هر اتفاقی در طول این هزار خورده ای سال افتاده، ضربه هایی که به جبهه حق خورده، هی باعث شده که رشد بکنه جبهه حق. تو همین 40 سال هم دیگه دیدیم دیگه، 8 سال جنگ واقعا به ضرر ما نشده، به نفع ما شده. برای اینکه هم یه مکتبی درست شده، هم کلی آدم تربیت شده، هم این نسله داره ادامه پیدا میکنه. هزینه دادیم، ضربه خوردیم، موضوعات دیگر هم هست که اگر اون جنگ نبود هم اون ضربه ها بود. بالاخره ما به لحاظ اقتصادی محاصره بودیم دیگه. ولی اون خون اون شهدا 40 سال ما رو برده جلو. هر فتنه ای تو این کشور اتفاق افتاده، ما انگار هی واکسینه شدیم قوی. نه تنها واکسینه شدیم، ایمن شدیم، بلکه قوی تر شدیم. آخریش فتنه پارسال بود که دیگه خیلی از دوستان دیگه فکر میکردن تموم شده، همه خودشون ریختن بیرون و دیگه استوریا و نمیدونم موزه گیری ها و اینا. بعد الان همون اسرائیلی که داشت برنامه ریزی میکرد ما رو به سقوطونه، الان خودش وایساده، یکی از یمن میخوره، یکی از حزب الله میخوره، یکی از عراق میخوره، یکی از سوریه میخوره. پایگاه آمریکایی هی داره عراق میزنه، سوریه داره میزنه و اینا میموندن. تنگه بابالمنده و بستیم، کشتی ها رو داریم میگیریم. 1500-600 کیلومتر یمن داره موشک میزنه. توی اسرائیل هیچ کس تو نمیگه، یعنی نمیگه بالا چشت ابروه. موندن چی کار بکنن؟ تو یه سال خدا ورقه برمیاد. محاسبات الهی، محاسبات الهی. حاج قاسم سلیمانی هم همین اتفاق افتاده. یعنی داعش رو فرستادن تو منطقه که بیاد سوریه و عراق رو ناهم کنه و بعد برسه به ایران. واقعا داشتن میرسیدن دیگه، تا نزدیک کردستان عراق هم اومده بودن دیگه. حاج قاسم ورود کرد عراق که کاملا دیگه مسئولین واداده بودن، یعنی کاملا ناامید. این مستند حاج قاسم رو ببینید که رهبر کردستان عراق صحبت میکنه، میگه آقا ما دیگه کارم گفتن 24 ساعت دیگه بیشتر شما وقت ندارید، داعش هم میاد، ما تمام شده کارمون دیگه. هرچی هم زنگ زدیم، آمریکایی‌ها، روس‌ها، نمیدونم انگلیس‌ها، هر جا تماس گرفتیم که آقا به داد ما برسیم، دولت مرکزی هم تعطیل. اونا هم دیگه واداده بودن. گفتیم چی کار بکنیم؟ گفتیم از ایران کمک بگیریم. تماس گرفتیم، گفتن قاسم سلیمانی داره میاد. باورمون نمیشد. کردستان عراق سالها تو جنگ به بعثی‌ها کمک کرده بود بر علیه ایران دیگه. و اصلا باورمون نمیشد که دیدیم یه دفعه دیدیم نصف شب قاسم سلیمانی با مثلا حدود 20 تا آدم اومد. گفتیم بابا با 20 تا آدم میخوان چیکار بکنن اینا؟ گفت همین اینا وارد شدن دقایقی بعد، ساعتی بعد بیسیم زدن گفتن که همه داعشی ها فرار کردن، می اومد تو منطقه تخلیه می شد. خب حاج قاسم اومده اینا رو همه رو رونده، تموم شده، بعدم داعش رو نابود کرده، حکومت داعش نابود شد. خب اینا یه دفعه دیدم ما یه داعش آوردیم تو منطقه، این همه خرابی، هزینه، فلان، اینها، به خودمون اومدیم، داعش که نابود شده هیچ. یه دفعه دیدیم حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت درست کرده، الان هشت و شعبی عراق درست شده، تو سوریه نیروهای مقاومت درست شده، حزب الله لبنان قوی تر شده. یه دفعه دیدیم که انصار الله یمن هم همینطور حمله کردن به یمن رو بزنن، اونجا هم اومد بالا. یه دفعه یه کمربندی درست شده، همه هم حاج قاسم داره کار میکنه، همه هم حاج قاسم، یعنی دستاورد شهید سلیمانیه. خب گفتن خب ما دیگه این شکلی به ایران دسترسی نداریم، اول باید محور مقاومت رو بزنیم. شروع کردن برنامه‌ریزی کردن برای اینکه این دیگه مثل ایران قوی نشه، این تا نهاله بزنیم داغونش کنیم. خب اگر بخوایم محور مقاومت رو بزنیم چیکار باید بکنیم؟ اول رأس هرم رو باید بزنیم، ریشه رو باید بزنیم، سازنده رو باید بزنیم، اونی که خالق این جبهه مقاومت بوده اول اون باید کشته بشه با همه هزینه‌هایی که داره. دیدن هیچ چاره‌ای نیست، باید شهید سلیمانی رو بزنیم. خب زدند و ترور کردند و به شهادت رسید، با اینکه میدونستن براشون گرون تموم میشه این کار، ولی گفتن ما، حاج قاسم کسی نیست که عقب بنشینه، ما اگه بخوایم این فضای مقاومت رو بشکنیم یه دونه آدم رو بزنیم کلی جلوییم، دهید جلوییم. خب حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید، یه دفعه جبهه مقاومت یه ارتقایی پیدا کرده. یه دفعه اینا دیدن که بعد از حاج قاسم آنچنان جبهه مقاومت قوی شد و کنار هم ید واحده شد که باور نکردنیه این قصه. یه دفعه دیدن خود حاج قاسم، شهید حاج قاسم سلیمانی، از حاج قاسم سلیمانی خطرناکتر شد. چجوری میشه محاسبه کرد؟ تو یمنی ها میگن که ما خبر نداشتیم از عملیات طوفان الاقصا، حزب الله لبنان میگه خبر نداشتیم، آقام که میفرماد ما خبر نداشتیم، دست و بازوشون هم میبوسیم، نه تو طراحیش بودیم نه چیزی، ولی دمشون گرم. خب عراق هم همینطور. بعد همه اینا هماهنگ کار میکنن، یعنی یمنی ها موشک میزنن تنگه رو بستن، عراقی ها و سوری ها پایگاه آمریکا رو دارن تو عراق و سوریه میزنن، و از این طرف حزب الله لبنان هی نقاط حساس رو داره میزنه، آمار کشته ها رو نمیگن از اسرائیل، اجازه نمیدن، سانسور خبری شدید داره میشه که معلوم نشه، تک تک نقاط حساس رو دارن میزنن. از اون برم یه باری که غزه است، کل دنیا دارن کمک میکنن به اسرائیل که آقا اینجا رو دیگه کارشو تمام کن و زورش نمیرسه، هی داره مردم رو میزنه. خب همه اینا دارن هماهنگ عمل میکنن، همه هم میگن ما تو جریان کار اون یکی نیستیم، ولی هیچ کس یه کاری نمیکنه که این جبهه تضعیف بشه. مثلا یه کسی یه جایی یه حرکت نابجایی بکنه که تبدیل بشه به سوتی، تبدیل بشه به تضعیف شدن جبهه مقاومت، هیچ کس این کار نمیکنه، همه دارن دقیق کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی حاج قاسم سلیمانی یه کاری کرده، یه جوری به غزه تونل حفر کردن بیش از متراژ کیلومتری خود وسعت خود غزه تونل حفر شده، یه جوری بهشون یاد داده راکت ساختن و سلاح ساختن و مدل جنگ رو، یه جوری به یمنی ها یاد داده چه بکنن، یه جوری هشت و شعبی عراق رو تجهیز کرده به لحاظ فکری نظامی، و که خودشون دقیق الان میدونن باید چی کار بکنن، اصلا نیازی به گفتن نیست. و این اعتقاد حاج قاسم جزء استراتژی هاش بوده اون زمان، سالها روی این کار کرد شهید سلیمانی که آقا ما نباید موشک بدیم به یمن، یمن باید خودش خودکفا بشه بسازه، ما قایق تندرو نمیدیم ولی بهش میگیم چی کار کن، ما به غزه سلاح نمیدیم مستقیم ولی بهش میگیم چجوری بساز، چی کار، کجا بیار، راهشو بهش یاد میدیم. سالها رو این کار کرده، الان ثمرش رو میبینیم، همه دارن میزنن. مهمتر اینه که همه میدونن ایران میون داره و همه میدونن که اصل قصه ریشه تو ایرانه، همه هم قبول دارن، ما هم قبول داریم. چی دارم میگم؟ نگاه به آسمان رو دارم میگم. دقت بکنین رفقا، با خون شهید زحمت هایی که کشیده میشه در جبهه حق ارتقا پیدا میکنه، نه تنها به ثمر مینشینه بلکه و ما رمیت از رمیت اتفاق میفته، نقطه زنی اتفاق، خال زنی شروع میشه، یعنی خدایی کاری میکنه این زحمت خواد دقیقا به جایی که باید بنشینه ثمر میده. این به جهت نگاه به آسمانه و قرآن پر از این قصه ها. حضرت نوح با پسرش داره صحبت میکنه که پسر جون باید بیای سوار کشتی بشی. خب توی نقطه مثلا کویری، توی نقطه‌ای که سالها باران نیومده، بعد اصلا بارونم بیاد اونجا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ وقت اصلا فرض کن توی جایی توی کشور ایران که مثلا خشکه، اگه سیلم را بیفته تهش اینه که مثلا یه ذره کوچه ها خیس میشه و یه ذره مثلا پات میره تو آب تا مچ، تو شهرهای مثلا مرکزی ایران بعد بگن آقا میخواد یه سیلی بیاد همه خونه ها برن زیر آب. خب آقا ما تو مثلا تا جایی که یادمون میاد از آبا و اجدادمون مثلا تو هزار سال گذشته همچین اتفاقی نیفتاده، بعد تو اومدی اون وسط اون بیابون داری کشتی میسازی، کشتی عظیم، همه میخندن دیگه. چجوری حضرت نوح میتونه این کار رو انجام بده؟ اگه نگاه با دو تا چهار تا عادی باشه، خدا هم اگه بهش بگه این کارو بکن میگه خدایا ما رو گیر آوردی، چه امتحانیه داری از ما میکنی، بگو اینجا روزی 100 تا شنا بریم مثلا، بهتر از اینه این کارو بکنه، حتی اون یه ثمری داره. برای همینم پسرش سوار نمیشه تو کشتی، یه خب بارون ببین، سیل نشانه رو ببین، از مثلا چاهای آب، آب داره فوران میزنه، از تنور فلان جا داره آب میاد بیرون، از این برم باران داره میاد، ببین ما دیگه داریم میریم زیر آب، بیا. پسرش گفتش که خب فوقش میرم بالا این کوه، سوار کشتی تو نمیشه. پسرم اون کوه رو هم آب میگیره ها، نه دیگه ببین هر چقدر آب بیاد بالا تهش تا بالای این دیوار میاد دیگه، تا بالای کوه که آب نمیاد. میگیم تا بالای قله نور و شهدا قرار سیل بیاد تا اونجا رو آب بگیره. من و شما هر چی فکر کنیم، تازه اینجا که کوهی نیست که، ارتفاعی نداره که. مثلا میگه بابا کوتاه بیاد دیگه، چقدر مگه میخواد آب، میگه بالا میشینیم تا آب فروکش کنه دیگه. چون دو تا چهار تا ها مادیه نمیتونه باور بکنه، در نتیجه سقوط میکنه. رفقا آخر از زمانه، به جای غرق شدن تو پیج های اینستاگرام و تحلیل های آبکی این آدم و اون آدم و اون وری و این وری رو شنیدن، یه خورده قرآن بخونیم، نزدیکیم به ظهور. این بستگی به ما داره، اگر بچسبی به پیج فلان آدم و فلان تحلیلگر و فلان چی، این همشون کفن زمینی هن. بالا رو نگاه بکنی اتفاقات دیگه ای داره میفته و تو این سالا داریم ببینیم دیگه. او اربعین رو کی داره طراحی میکنه؟ کدوم دو تا چهار تا مادی اربعین رو میتونه؟ قبل از اربعین کی میتونست پیش بینی کنه هم چیزی رو؟ پارسال کی میتونست پیش بینی بکنه امسال رو؟ خدا ورق رو بر میگردونه دیگه، میگه بابا قرآن رو ببین، الان یه خورده تجربه تاریخیتون هم ببینید دیگه. این همون چیزیه که میگن مکتب حاج قاسم. مکتب حاج قاسم سلیمانی این است، نگاه به آسمان، همون اخلاصی که آقا هر سال در مورد حاج قاسم صحبت میکنه تو سالگردش، میگه مهمترین شاخصه اخلاص. اخلاصه یعنی نگاه به قدرت خداست که کار رو جلو. من زحمتم رو میکشم، ولی اونی که باید به ثمر بنشونه اون بالاست، خدای ماست. و این همون مکتبی است که حاج قاسم خودش ترجمه کرد، ما ملت امام حسین. ملت امام حسین یعنی همین. شب ولادت از زهرا سلام علیها، یه نفر من یه پیامی داده بود که آقا چه خبره، همش حاج قاسم حاج قاسم، شهر رو خرج کردید برای حاج قاسم، نمیدونم حضرت زهرا چی شد پس این وسط. مثلا دلش سوخته بود ظاهرن که ما به حضرت زهرا مثلا کمتر پرداختیم، به حاج قاسم سلیمانی بیشتر پرداختیم. همون موقع من تو شهر بودم، چرخیدم و گفتم آقا اتفاقا هیچ خبری نیست، نه ما برای حضرت زهرا خیلی کاری کردیم، حقی ادا کردیم، نه برای حاج قاسم. چهار تا مسجد حسینی و اینها یه سری تابلو بنر اینا زدن برای مراسماشون، تابلوها مشترکه، یعنی هم عکس حاج قاسمو زدم، ولادت حضرت زهرا، چند تا پایگاه بسیج و چه میدونم حوزه و اینا هم، اونا هم چند تا تابلو زدن، اونا هم مشترکه. در مجموع مثل سالهای قبل هیچ خبری نیست، یعنی ما حق هیچ کدومو ادا نکردیم. فرداش که روز ولادت این اتفاق افتاد بعد از ظهر، به اون بنده خدا گفتم که دیشب من اشتباه کردم، گفتم اینجوری، یعنی داشتم توجیه میکردم که بابا نه حضرت زهرا مهمتره. الان میخوام بهت بگم که دیدی حاج قاسم چقدر مهمه بعد از این انفجار معلوم شد. چرا ما اینا رو جدا میکنیم از هم؟ یعنی حضرت زهرا یه چیزه، حاج قاسم سلیمانی یه چیزه، امام حسین یه چیز دیگه است، انقلاب اسلامی یه چیز دیگه است. اینا رو وقتی جدا میکنی هیئتت میشه هیئت سکولار دیگه. اینا جدا نیست. چرا؟ چون حاج قاسم سلیمانی رو بزنن میرسن به جبهه مقاومت. الان دارن غزه رو میزنن، غزه رو بزنن میان سراغ لبنان، لبنان رو بزنن میان سراغ سوریه، سوریه عراق، بعدم ایران. جبهه مقاومت رو میزنن بعد از حاج قاسم، اگر اون رو موفق بشن که نخواهند شد، میان سراغ ایران، ایران رو بزنن میان سراغ اسلام. تو فکر نکن که جمهوری اسلامی برای اینا موضوعیت داره. الان میدونن که فقط مکتب شیعه است که مقابل تمدن غرب ایستاده و بس، با هیئت شما کار دارن. منطقه الان مستقیم نمیاد سراغ هیئت حضرت زهرا، حاج قاسم رو میزنه، غزه رو میزنه، جبهه مقاومت رو میزنه، جمهوری اسلامی رو میزنه. تهش اینه که میخواد دین تو رو بزنه. اصلا چجوری میشه اینو جدا بشه؟ ما ملت امام حسینیم یعنی این که همه اینا یه جریانه، همش یه جریانه و جدا نیست. این ما باید متوجه بشیم. جریانی که حاج قاسم سلیمانی را انداخته دقیقا امتداد همون کوثر ولایت، کوثر نبی است، امتداد انا اتینا کل کوثر. استدلال کامله. ای کسی میخواد از زیرش در بره به هوا این که گرونیه، به هوا این که اختلاس شده، به هوا این که نمیدونم فلان جا رفتیم چی خریدیم گرون بوده، فلان جا نمیدونم که کار میخواسته بره سر کار، کار جور نشده، اینا همین رو من میدونم، تو هم میدونی، قصه داریم، خونه دلم میخوریم، به بهانه اینا از زیر این چیز نمیشه در رفت. یه ذره فاصله بگیریم، از امام حسین فاصله گرفتیم، حالا بشین گریه کن. میشیم این کوفیایی که گریه میکردن برای سید الشهدا، میشیم این شیعه انگلیسی که قمم میزنن برای امام حسین. ولی میگیم با سیاست کار نداریم. با سیاست کار نداریم مفهومش این نیستش که واقعا با سیاست کار ندارن. جایی که جمهوری اسلامی هست نیستن، جایی اگه نقطه مقابل باشه هستن. با سیاست کار نداریم یعنی که با جمهوری اسلامی نیستیم. والا ما هم نیستیم، ما هم با جمهوری اسلامی نیستیم، ما با انقلاب اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی تو دلشه، انقلاب اسلامی مهمه، اونه که ارزش میده به جمهوری اسلامی. والا جمهوری اسلامی نه، جمهوری دموکراتیک نه. اگر اسلام، انقلاب اسلامی توش نباشه، مکتب حاج قاسم توش نباشه، جمهوری اسلامی وجود نه. این اسلام باد هواست، یا اسلام رحمانیه، یا شیعه انگلیسیه، یا نمیدونم داعشیه، یا تفریطیه، یا افراطیه، بالاخره اسلام معاویه میشه، اسلام یزید، چیزای دیگه میشه، اسمش اسلام. مکتب حاج قاسم که ما رو وصل میکنه به امام حسین علیه السلام، حلقه مفقوده شیعه است. انقلاب اسلامی رو احیا کرده فقط. با صدای بلند باید بگیم این ربطی به این اتفاقات نداره که حالا فلان جا فلان مسئول خورده برده. ضریب رسانه‌ای هم زیاده، یعنی شما اگه بخوای یه سرچ ساده بکنی توی آمارهای جهانی بری بگردی، توی آمار مثلا کشورهایی که بیشترین اختلاس رو دارن، مثلا ما نیستیم، من ته جدولیم، کیا جلو هن به لحاظ نمیدونم رشد اقتصادی و اینها. با آمارهای خودشون اگر بخوای شما مقایسه بکنی، ما از خیلی جلوتریم نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی که الان گیر کردن واقعا تو اقتصادشون. نمیگم ما بهتریم، گل و بلبل نیستیم، ضعف هم زیاد داریم، خون دل هم داریم میخوریم، هممون هم داریم این فشار رو احساس میکنیم. ولی این ضریب رسانه‌ایه که میخواد بگی شما بدبخت‌تر از همه عالم هستید، واقعا این شکلی نیست. ضعف‌های زیادی داریم، همه جو دنیا هم همینه، با تلاش کنیم درستش کنیم. های های وای وای را انداختن چیزی برای ما حل نخواهد کرد، چون اصل قصه درسته. دست به دست بدیم درستش کنیم. اخلاص حاج قاسم یعنی نگاه به آسمان، یعنی اعتماد به خدا، اعتماد به قرآن. این تو زندگی های شخصیمون هم خیلی به درد میخوره. باور کنیم که خدا بالا سرمونه، دل بدیم یه خورده به خدا، باور کنیم که خدا میتونه گره ها رو باز کنه. و الله روزگار روزگار سختیه، زمین میخوریم، تو بار مشکلاتمون زمین خواهیم خورد. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما.